آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک ترین. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى یا الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
وقت بخیر دوستانی گرامی، امروز چهارشنبه سومی خرداد سال 1402 هجری شمسی مطابق با چهارمی ذی‌القعده سال 1444 هجری قمری و برابر با 24 می سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخباری شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد غریبی خراسان خواهد بود. سپس تکراری مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه نو آوری را خواهد چنید. برنامه بعد تکراری نمایش هفته خواهد بود. پایان بخش برنامه های شامگاهی تکراری حکایت آیه ها میباشد که این را هم خواهد شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلابی اسلامی شأن قانونگذاری مجلس از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر است. بازدید امام علی رحمان از مزارع مرادجان شهر تورسونزاده. و آغاز سومین همایش بین المللی صادرات در تاجیکستان. با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجا نیب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی با تکریم عظمت و جایگاه نهادی مجلس شورای اسلامی شأن قانونگذاری مجلس را از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر و مهمتر برشمردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبری معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار نمایندگان دوره 11 مجلس شورای اسلامی ایران این مجلس را در مجموع و در نگاه کلی مجلس انقلابی جوان، پرتحرک و دارای مصوبات خوب برای رفع مشکلات کشور خواندند و با تبیین الزامات قانونگذاری از جمله اثرناپذیری از جوزدگی و ملاحظات جناحی گفتند. در سال اخیر مجلس کارهای بزرگ چون بررسی و تصویب برنامه هفتم توصیه، تصویب قوانین لازم برای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید و بررسی طرح‌های نیمه‌کاره را با تلاش بی‌وقفه با سرانجام برسانید. حضرت آیت الله خامنه ای توجه کامل به سیاست‌های کلی را در هر نوع قانونگذاری کاملا ضروری دانستند و گفتند قانون را با سلامت، طهارت و برای رضایت و نصرت خدا بنویسید که اگر این باشد حتما برکت می‌یابد. رهبری معظم انقلاب اسلامی شناخت مشکلات کشور و قانونگذاری برای حل آنها را از خصوصیات مجلس 11 برشمردند و افزودند عمده قوانین برای مبارزه با فساد، رفع تبعیض، رفع انحصار و بهبود فضای کسب و کار و با قاطعیت و صراحت تصویب شده است. حضرت آیت الله خامنه ای برخی مصوبات مجلس فعلی را راهبردی دانستند و گفتند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مصوبه اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مسئله هسته‌ای و حالت ندانمکاری نجات داد که نتایج اجرای آن حتی در عرصه جهانی مشاهده می شود. حضرت آیت الله خامنه ای نگاه و رویکرد درست را نگاه تقریبی مکمل بودن و یک پیکره دیدن مجموعه نظام دانستند و افزودند رویکرد مجلس و دولت باید همکاری و هم افزایی باشد. امام علی رحمان با روند کاشت برنج و برداشت پیاز زودرس در مزرعه مرادجان شهر تورسونزاده آشنا شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه سفر کاری خود به شهر تورسونزاده از مزرعه مرادجان بازدید و از نزدیک با روند کاشت مجدد برنج و برداشت پیاز زودرس آشنا شد. امام علی رحمان ضمن بازدید از روند برداشت زود هنگام پیاز و کاشت برنج گفتگوی صمیمانه با کشاورزان داشت و از بهره برداری بهینه و منطقی از زمین و تولید محصولات کشاورزی اطلاع گرفت. در این مکان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با تکنیک جدید کشاورزی برای کاشت برنج آشنا شد. مزرعه مرادجان چند وجهی است و در سال 2018 توسط خانواده محمد رحیموف تأسیس شده است. این مزرعه دارای 64 هکتار زمین است. در حال حاضر 54 نفر به صورت دائم در مزرعه مشغول به کار هستند که اکثر آنها ساکنان مناطق اطراف هستند. یکی از زمینهای اصلی فعالیت مزرعه مرادجان کشت برنج است و امسال این نوع محصول کشاورزی در یک هکتار زمین کشت می شود. میراث شومی اشغال بر دوش آینده سازان افغانستان، گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
بشیر چند سال قبل وقتی بی خبر از همه جا مدرسه می رفت، پایش روی مین رفت.
از کجای پات پد شده؟ از زیر زانواره؟
فقط بشیر نیست که پایش روی مین رفته است. این هفت خواهر و برادر در استان ننگرهار افغانستان چند سال قبل همگی در راه مدرسه گرفتار مین عمل نکرده شدند. کوچکترین عضو خانواده به من میگوید همگی در این انفجار یک یا دو پایشان را از دست دادند. جنگ در افغانستان تمام شده است، اما خانواده ها همچنان عزادار و کودکان قربانی مین و مواد منفجری عمل نکرده می شوند. اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود گفته در سال گذشته میلادی 700 کودک در افغانستان، یعنی به طور میانگین هر روز دو کودک بر اثر انفجار مین کشته یا زخمی شدند. بر اساس گزارش ها هنوز هزاران کیلومتر از اراضی افغانستان آلوده به مین است، موضوعی که هنوز مراکز ساخت دست و پاهای مصنوعی را در این کشور همچنان شلوغ کرده است. اخیراً اداره مبارزه با مین سازمان ملل نیز اعلام کرده بود از سال 1989 میلادی، یعنی در حدود سه دهه گذشته، نزدیک به 57,000 غیرنظامی در افغانستان بر اثر انفجار مین کشته یا زخمی شدند. مین‌های عمل نکرده میراث شوم جنگ متجاوزان در افغانستان از انگلیس تا شوروی سابق و آمریکاست. مین‌هایی که هر روز از مردم این کشور قربانی می‌گیرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر تورسونزاده مکتب میانه شماره 93 را موردی بهره برداری قرار داد. این مکتب شامل دو طبقه و 5 قسمت دارای 27 صنف درس، یک کتابخانه، 5 اتاق کار، تالار برگزاری مجلس با 196 صندلی و اتاق پزشکی برای 1280 دانش آموز در دو شیفت می باشد. حالا در این مکتب 400 دانش آموز تحصیل می کنند. این مکتب با تأمین مالی دولت تاجیکستان توسط گروه تطبیق طرح ادامه بازسازی ساخت مکتب های میانه در روستای فیض بخش در 12000 متر مربع ساخته شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن تشکر از سازندگان برای ساخت چنین ساختمان مدرن و تجهیز آن با وسایل آموزشی لازم، معلمان را به سمت احساس مسئولیت در تربیت نوجوانان و جوانان و استفاده مؤثر از فرصت‌های موجود راهنمایی کرد. حضور ایران در اجلاس مجمع جهانی سلامت. 76th اجلاس مجمع جهانی سلامت با حضور بیش از 190 کشور جهان در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیسریا از 31 اردیبهشت یا 21 می کار خود را آغاز کرده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از ژنو.
ژنو مقر اروپایی سازمان ملل متحد میزبان نمایندگانی از بیش از 190 کشور جهان برای حضور در اجلاس مجمع جهانی سلامت. ایران 40 سند در حوزه‌های مختلف بهداشت، سلامت و آموزش پزشکی را به این اجلاس ارائه کرده.
28 کشور را به عنوان کشورهای پیشتاز در کنترل بیماری‌های غیر واگیر عنوان کردند که الحمدلله جمهوری اسلامی ایران جز این 28 کشوری بوده که در کنترل بیماری‌های غیرواگیر بسیار موفق عمل کرده.
وزیر بهداشت کشورمان در سخنرانی در مجمع عمومی این اجلاس اقدامات تهدیدآمیز جهانی و درگیری‌های مسلحانه را چالش‌های پیش روی سلامت عمومی در جهان خواند و گفت آثار نامطلوب تحریم‌ها و اشغال نظامی از جمله در مورد فلسطین نباید از دید مجمع جهانی سلامت دور بماند.
روابط تجاری
دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت کشورمان در حاشیه این اجلاس با همتایان خود از کشورهای مختلف از جمله منسوک مانداویا وزیر بهداشت هند دیدار و گفتگو کرد.
در سال 2018 ما یه پفاهم‌نامه‌ای بین ایران و هند امضا شده بود. قرار بود که یه کارگروهی تشکیل بشه که این روابط رو بین دو تا کشور سریع‌تر انجام بده. ما سعی می‌کنیم که این کارگروه رو فعالش بکنیم.
وزیر بهداشت با همتای چینی خود نیز دیدار کرد. هند و چین دو کشور مهم در تولید مواد اولیه دارو در جهان به شمار می‌روند.
با این دو کشور ما به خاطر مبادلات اقتصادی زیادی که داریم امکان این وجود داره که مبادلات اقتصادیمون رو بدون دلار انجام بدیم و با به هر حال کارهای تجاری که با اینها انجام میگیریم ما بالاخره بخش از نیازهای دارو و تجهیزات خودمون رو سعی کنیم که از این کشورها در واقع تأمین بکنیم.
وزیر بهداشت در دیدار با همتای عربستانی خود نیز بر بکارگیری تدابیر لازم برای حفظ سلامت حاجیان کشورمان در عملیات حج امسال تأکید کرد. وی همچنین میزبان وزرای سوریه، ونزوئلا و اوگاندا بود. امضای تفاهم‌نامه‌های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف در حوزه‌های آموزشی، پزشکی، دارویی و تجهیزات از جمله برنامه‌های وزیر بهداشت کشورمان در حاشیه مجمع جهانی سلامت هست. امیر شجاعی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، ژنو، سوئیس.
ادامه مشروع خبرها. آغاز سومین همایش بین‌المللی صادرات در تاجیکستان. روز چهارشنبه در شهر باختری ولایت ختلان تاجیکستان سومین همایش بین‌المللی صادرات آغاز به کار کرد. در این همایش که توسط آژانس صادرات وابسته به ریاست جمهوری و استانداری ختلان تاجیکستان سازماندهی شده است، نمایندگان دولت، رؤسای نهادهای مربوطه، نمایندگان نهادهای دیپلماتیک مقیم این کشور، رؤسا و نمایندگان شرکای توسعه و بخش خصوصی، مدیران و اعضای شرکت و کارخانه‌های داخلی و خارجی حضور دارند. این همایش که به مدت دو روز ادامه خواهد کرد، تدوین و معرفی استانداردهای بین المللی، موضوعات حمل و نقل و لجستیک، پیشبرد و توسعه صادرات مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. علاوه بر این در چارچوب این همایش برگزاری مذاکرات حضوری تجار و سرمایه گذاران و تصویب توافقنامه های همکاری بین نمایندگان دوائر کسب و کار برنامه ریزی شده است. در حاشیه این همایش همچنین با هدف معرفی فرصت های تولیدی و صادراتی تاجیکستان، تقویت تولید محصولات صادراتی، تقویت رقابت پذیری محصولات داخلی و گسترش مناسبات تجاری خریداران و صادرکنندگان نمایشگاه باختر فود 2023 برگزار خواهد شد. شکسته شدن حد نصاب فروش جنگ افزار در انگلیا. آماری فاشده در انگلیا نشان می‌دهد این کشور سال گذشته 8.5 میلیارد فونت بمب و انواع جنگ افزار فروخته که نصاب جدید در فروش سالانه جنگ افزارهای ساختی این کشور محسوب می‌شود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
آمار فاش شده در انگلیس نشان می‌دهد این کشور در سال گذشته 8.5 میلیارد پوند بمب و انواع جنگ افزار فروخت که نصاب جدیدی در فروش سالانه جنگ افزارهای ساخت این کشور محسوب می‌شود. گزارش نشریه گاردین نشان می‌دهد حدود نیمی از جنگ افزارهای ساخت انگلیس به کشورهای حاشیه خلیج فارس فروخته شد. قشرهای مختلف مردم انگلیس با شیوه های گوناگون از جمله برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراضی برابر شرکت های جنگ افزارسازی در انگلیس بارها مخالفت خود را با رویکرد دولت این کشور در پول درآوردن با ایجاد دشمنی و جنگ و فروش جنگ افزار ابراز کردند.
تا زمانی که تجارت جنگ افزار ادامه داشته باشه و امثال دولت‌های ما با به راه انداختن جنگ برای فروش جنگ افزار به کسب ثروت و قدرت از این راه مشغولند، جهان روی صلح و آرامش رو نخواهد دید.
با وجود مخالفت‌های گسترده مردمی، جبهه اوکراین یکی دیگر از مقاصد ارسال سلاح‌های انگلیسی است.
هدف اصلی ما اینه که بگیم ارسال بمب و موشک و جت رو به اوکراین متوقف کنید. شرایط رو بدتر نکنید. از ریختن نفت بر آتش جنگ دست بردارید. از پول درآوردن با جنگ افروزی و کشتار مردم دست بکشید. بیایید گفتگوهای صلح رو آغاز کنید.
دولت انگلیس اما برخلاف خواست شمار زیادی از مردم از ارسال جنگ افزار به جبهه جنگ اوکراین با افتخار یاد می‌کند.
من واقعا مفتخرم که در خط مقدم حمایت بین المللی از اوکراین قرار داریم. ما نخستین کشور جهانیم که نظامیان اوکراینی را آموزش دادیم، سلاح‌های پیشرفته و تانک در اختیارشان قرار داده ایم و در این ماه نیز نخستین کشوری بودیم که موشک‌های دوربرد به اوکراین هدیه کردیم و پس از امریکا دومین کشور اهدا کننده تسلیحات به اوکراین بوده ایم.
اینکه اغلب قراردادهای فروش جنگ افزار در جهان پنهانیه بر کسی پوشیده نیست، اما آنچه که بر اساس گزارش مؤسسه پژوهش‌های صلح بین‌المللی استکهلم افشا شده نشون میده فقط 4 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان علاوه بر اهدای میلیاردها دلار جنگ افزار به اوکراین، سال گذشته بیش از 20 میلیارد دلار بمب و جنگ افزار به دیگر کشورهای جهان فروختن. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. پیام تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت روز جوانان. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام روز جوانان را به جوانان کشور تبریک گفت و بر نقش مهم آنها در زندگی جامعه و دولت تاکید کرد. امام علی رحمان با خرسندی از تاجیکستان به عنوان سرزمین جوانان نام برد و گفت جوانان در زندگی جامعه و دولت نقشی بسزایی را ایفا میکنند، سهمی قابل توجه در توسعه کشور و بهبودی قلمروی آن دارند و از منافع سرزمین مادری خود محافظت میکنند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین خاطر نشان کرد که دوشنبه از همان آغاز به دست آوردن استقلال به جوانان توجه زیاد داشته است و سیاست دولتی جوانان این کشور متمرکز بر ایجاد شرایط مساعد برای شکل گیری و شکوفایی استعدادهای جوانان و همچنین حل مشکلات زندگی و فعالیت‌های این قشر اجتماعی است. بنابر سخنان امام علی رحمان، اسناد و برنامه‌های تصویب شده برای رعایت حقوق جوانان که در قانون اساسی تضمین شده است، تقویت موقعیت آنها در زندگی اجتماعی، سیاسی و معنوی جامعه، بهبود شرایط زندگی و مهارت و گسترش هویت ملی آنها کمک می‌کنند. و در بخش دیگری با اشاره به خطر فعالیت‌های تروریستی و افرادگرایی و تغییرات سریع در جهان، بر لزوم آگاه و تحصیل کرده بودن قشر جوان و آمادگی آنها برای مقابله با هر گونه تهدیدات علیه دولت و ملت این کشور تاکید کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان گفته که جوانان را یکی از اولویت‌های خود می‌دانیم و در این راستا بر این نکته که جوانان نیروی قدرتمند و خلاق و ضامن آینده تاجیکستان هستند اشاره کرد. وی در پایان سخنان خود این مناسبت را به جوانان کشورش بار دیگر تبریک گفت و برای آنها عمر طولانی موفقیت در فعالیت‌ها در راستای تامین رفاه و سعادت در میهن خود آرزو کرد. روز جوانان از سال 1997 میلادی در تاجیکستان جشن گرفته می شود. افزایش بی سابقه بودجه نظامی فرانسه. فرانسه از بزرگترین بودجه نظامی خود در 50 سال اخیر رونمایی کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
Une forte augmentation du budget.
فرانسه از بزرگترین بودجه نظامی خود در 50 سال اخیر رونمایی کرد.
98 میلیارد یورو.
بر اساس لایحه دولت فرانسه بودجه نظامی 6 ساله این کشور برای دوره 2024 تا 2030 به 413 میلیارد یورو یا 450 میلیارد دلار افزایش می‌یابد که 40% بیشتر از بودجه دوره 6 ساله جاری است. سباستیان لوکورنو وزیر نیروهای مسلح فرانسه هدف از ارائه چنین لایحه‌ای را مشابه اهداف دهه 1960 زمانی که فرانسه به دنبال توسعه انرژی هسته‌ای بود برشمرد. مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز پیش از این اعلام کرده بود با توجه به اینکه جنگ و تهدید اروپا را فرا گرفته افزایش جهشی بودجه نظامی ضروری است.
برنامه استثنایی و بی‌سابقه جهش بودجه نظامی برای تقویت بیش از بیش ارتش در مقابل چالش‌های موجود در جهان بسیار ضروری و حیاتی است.
نوسازی ابزارهای بازدارندگی هسته‌ای، خرید تجهیزات و همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه سایبری، فضا و کنترل بستر دریا به عنوان میدان نبرد جدید از اهداف افزایش بودجه نظامی فرانسه اعلام شده است. پیش از این نیز آلمان و انگلیس از افزایش بودجه نظامی خود خبر داده بودند. طبق آخرین نظرسنجی صورت گرفته از هر 10 فرانسوی 8 نفر با افزایش بودجه نظامی موافقند اما با سیاست‌های شرورانه و جنگ طلبانه مخالف.
برای من جنگ فاجعه باره اما به نظرم با افزایش بودجه نظامی نمیشه جلوی اون رو گرفت. باید سیاست‌های جنگ طلبانه رو کنار گذاشت.
بررسی افزایش 60% بودجه نیروهای نظامی به همراه سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه از روز گذشته در مجلس این کشور آغاز شده است. افزایش بودجه نظامی فرانسه در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از پایگاه‌های نظامی این کشور به ویژه در افریقا برچیده شده است. نیروهای نظامی فرانسه در افریقا از 9000 تن حالا به 2500 تن کاهش یافته است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل مجلس ملی فرانسه، پاریس.
ادامه مشروع خبرها. اعطای بورس تحصیلی به 100 دانش آموز خوجندی. شهردار خوجند به 100 دانش آموز نخبه فرصت تحصیلی داد. این فرصت تحصیلی به منظور ایجاد انگیزه و حمایت مادی و معنوی از دانش آموزان مکتب های میانه عمومی، دبیرستان ها و سالن های ورزشی اعطا می شود. در مراسم اعطای بورس تحصیلی از جوانان خواسته شد تا علم، دانش، حرفه و صنعت بیاموزند، تاریخ مردم خود را حفظ کنند، وطن خود را بیش از روح خود دوست داشته باشند و به ارزش‌ها و سنت‌های ملی و فرهنگی احترام بگذارند. در پایان به مشمولان بورسیه شهردار گواهی و مبلغی از سوی مدیریت شهری اعطا شد. کمک 57 میلیون دلاری چین به تاجیکستان. چین 57 میلیون دلار به تاجیکستان کمک میکند. این توافقنامه به همراه 12 قرارداد همکاری دو جانبه دیگر در دیدارها و مذاکرات بین مقامات تاجیکستان و چین امضا شد. در متن تفاهمنامه آمده است که این مبلغ به درخواست مقامات تاجیکستان برای اجرای طرح‌های مورد توافق طرفین پرداخت خواهد شد. بانک ملی تاجیکستان و بانک توسعه دولتی چین هم موظف به افتتاحی حساب‌های بدون بهره و بدون هزینه برای ارائه کمک‌های مالی بلا ایواز هستند. کاهش صادرات محصولات تاجیکی در 4 ماه نخست سال 2023. ارزش تجارت خارجی تاجیکستان در 4 ماه اول سال جاری بیش از 2.1 میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به زمان مشابه سال 2022 به مبلغ 67.2 میلیون دلار کمتر است. آژانس آمار تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت که کاهش مبادلات تجاری در نوبت اول با کاهش 33.2% 214 میلیون دلاری عرضه محصولات تاجیکی به خارج مرتبط است. تاجیکستان در ماه های ینور اپریل امسال با مبلغ 430.5 میلیون دلار محصولات به خارج صادر و با مبلغ حدود 1.7 میلیارد دلار و 9.5% 146.6 میلیون دلار کمتر از دوره مشابه سال گذشته کالا وارد کرده است. میزان صادرات محصولات دامی و گیاهی به ویژه پنبه، محصولات معدنی، همچنین برق، فلزات غیر گرانبها، آلومینیوم و فرآورده های حاصل از آنها نسبت به سایر کالاها بیشتر کاهش داشته است. حجم واردات به نوبت اول عمدتاً به دلیل کاهش عرضه محصولات شیمیایی، آرد، چربی و روغن کم شده است. تاجیکستان در ماه‌های ینور اپریل سال جاری با 102 کشوری مختلف جهان روابط تجاری داشته است. مهمترین شریک تجاری تاجیکستان همچنان روسیه بود. در این 4 ماه دو کشور به مبلغ بیش از 512 میلیون دلار دادوسته داشتند. بعد از روسیه، چین با 458 میلیون دلار، قزاقستان با 319 میلیون دلار، ازبکستان با 130 میلیون دلار و ترکیه با 125 میلیون دلار قرار دارند. برپایی نمایشگاه دانشگاه های روسیه و بلاروس در تاجیکستان. سفارت روسیه در دوشنبه از برگزاری 11 نمایشگاه بین المللی دانشگاه های این کشور و بلاروس در تاجیکستان خبر داد. بخش اولی نمایشگاه مذکور در محل کتابخانه ملی شهر دوشنبه برگزار شد و بخش دومی آن در محل کاخ جوانان شهر خوجند مرکز ولایت سغد تاجیکستان آغاز به کار کرد. در چارچوب این رویداد بازدید کنندگان می توانند با زمینه‌های مهمی آموزش در 39 دانشگاه روسیه و 10 دانشگاه بلاروس آشنا شوند و همچنین با نمایندگان مؤسسات عالی آموزشی این دو کشور گفتگو کنند. بنابر سخنان سیمیون گریگوریف، سفیر روسیه در تاجیکستان، در سال تحصیلی جاری در روسیه بیش از 28 هزار شهروند تاجیکستان تحصیل میکنند که 5 هزار نفر بیشتر از یک سال قبل است. وی خاطر نشان کرد که تعداد دانشجویان تاجیک که در دانشگاه های روسیه تحصیل میکنند همچنان رو به افزایش است. پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. تفسیر سیاسی را در گزارش همکارم امیری میشنوید.
میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه برای دیدار با سی جینگ پینگ و دیگر مقامات ارشد چین وارد شهر شانگهای شد. میخائیل میشوستین روز سه‌شنبه در مجمع تجاری روسیه و چین در شانگهای حضور خواهد یافت و از مؤسسه تحقیقاتی پتروشیمی شانگهای، شرکت سیونپینگ دیدن و با نمایندگان محافل تجاری روسیه گفتگو میکند. سفر میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه به چین برای دیدار با سی جینگ پینگ رئیس جمهور این کشور، بیانگر ادامه روزنه های دو کشور در ارتباط با تحولات منطقه‌ای و بین المللی و همچنین رشد همکاری های دو جانبه است. بخصوص آنکه این اولین سفر رسمی میخائیل میشوستین به عنوان نخست وزیر به چین است و سفر یک مقام ارشد روسیه به چین در شرایط افزایش فشارهای غرب بر دو کشور از اهمیت زیادی برای پکن و مسکو برخوردار است. در حالی که امریکا و مجمع کشورهای غربی متحد این کشور با جدیت تمام سیاستهای اعمال فشار بر چین را در جهت جدا کردن آن از روسیه در بحبوهای بحران اوکراین دنبال میکنند که در نشست اخیر سران گروه هفت در هیروشیما ژاپن بار دیگر خودنمایی کرد. سفر نخست وزیر روسیه به چین نشان می‌دهد که پکن و مسکو نه تنها تحت تاثیر چنین فشارهای قرار ندارند، بلکه با جدیت سیاست تقویت قدرت شرق در برابر غرب را دنبال میکنند. لیکن کارشناس مسائل بین المللی در این باره میگوید شاید بتوان با جرأت گفت که بحران اوکراین نقطه عطف در تغییر راهبردی جهانی از غرب به شرق را کلید زد و این بحران خطوط کشورها و گرایش آنها به هر یک دو طرف بحران را ترسیم کرد که دقیقاً مخالفان و مغایر با تصورات غرب به خصوص آمریکا بود که باعث تقویت همگرایی و همکاری میان کشورهای شرق با ویژه چین و روسیه شد و تلاش‌های آمریکا برای ایجاد تفرقه میان آنها نیز به نتیجه بوده است. اشتراک میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه در جلسه عمومی مجمع تجاری روسیه و چین و همچنین بازدید از مؤسسه تحقیقات پتروشیمی شانگهای، شرکت سینوپک و دیدار با نمایندگان محافل تجاری روسیه در این شهر نشان می‌دهد که یکی از مهمترین اهداف میخائیل میشوستین از این سفر اقتصادی و تجاری است. با توجه به تحریم‌های اعمال کشورهای اروپایی و آمریکایی بر ضد روسیه به خاطر جنگ اوکراین و آمریکا بر ضد چین در رقابت‌های تجاری رشد همکاری‌های تجاری به عنوان اصل و پایه روابط مسکو و پکن با جدیت تمام دنبال می شود که باعث شد تا تحریم های غرب بر ضد روسیه کارایی لازم را در وادار کردن آن به تسلیم و پایان دادن به جنگ اوکراین نداشته باشد. هنری کسنجر تحلیلگر ارشد مسائل بین المللی در تازه ترین ابراز نظر خود در این باره می گوید مهمترین رقبا در عرصه بین المللی چین و آمریکا هستند و آمریکا به هر شکل ممکن در صدد مهار چین است. این در حالی است که رقابت‌های دو کشور ممکن است به مرحله خطرناکتر و غیر قابل کنترل برسد. این در حالی است که بر اساس سند امنیت ملی آمریکا، روسیه چالش امنیتی واشنگتن است و چین رقیب اقتصادی آمریکا است که می‌کوشد جای هژمونی آمریکا را تصاحب کند. بنابر این طبیعی است که چین و روسیه نیز با دنبال همسویی در برابر چالش مشترک باشند. از این رو با گفته وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین سفر میخائیل میشوستین میتواند همکاری بین مسکو و پکن را بیش از پیش گسترش دهد و مبادلات منطقه‌ای را غنی‌تر و انگیزه قدرتمندتری برای بهبود اقتصادی جهان ایجاد کند. علاوه بر این چین اخیراً با اعلام طرح صلح خود برای پایان دادن به بحران اوکراین تلاش جدی را برای زنی و گفتگو با طرفهای بحران پیگیری میکند که به طور حتمی در جریان سفر نخست وزیر روسیه به چین و دیدار با رئیس جمهور این کشور در مورد طرح صلح چین و میزان پیشرفت آن نیز گفتگو خواهد شد. آمریکا نگران آن است که چین با ایفای نقش صلح طلبانه رشد همکاری با چین موقعیت جهانی خود را تقویت کند که در همین راستا به توجهی روسیه و چین به دلار در تجارت دو جانبه و استفاده از پول ملی ضربه مهم به قدرت اقتصادی و مالی آمریکا در عرصه جهانی محسوب می شود.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی: شأن قانونگذاری مجلس از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر است. بازدید امام علی رحمان از مزارع مرادجان شهری تورسونزاده و آغاز سومین همایش بین المللی صادرات در تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را از تازه ترین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان آگاهی دادند. عزیزان شنونده، در این لحظه غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن بوسررضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. از آنجا که نمیتوان از ولایت عهدی امام رضا علیه السلام بدون در نظر گرفتن زمینه ها و شرایطی سیاسی و اجتماعی آن سخن به میان آورد، به اجمال زمینه های طرح ولایت عهدی امام بررسی می شود. مأمون در آغاز خلافت خود در وضعیتی بسیار دشوار قرار داشت و به نظر می رسید که سختی چنین وضعیتی حتی از آغاز دعوت عباسیان علیه امویان سخت‌تر بوده، زیرا پس از آن همه ظلم و جنایت به طور خاص علیه علویان و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیگر به کارگیری شعار الرضا من الآل از سوی عباسیان عبث می‌نمود و ایرانیان هم به دلیل بدعهدی عباسیان در ارتباط با ایرانیان نظیر ابو مسلم و خاندان برمکیان از عباسیان روی تافته بودند. برای نمونه آمده ایرانیان پس از وقوع جنگ خانگی هولناک بین امین و مأمون از پشتیبانی عباسیان دست کشیدند. باید ذکر نمود امام رضا علیه السلام در مقابله با اقدام های مأمون از هر فرصت و مقطع استفاده می کردند تا ضمن آشکار کردن نیات سوی مأمون وی را در رسیدن به اهدافش ناکام بگذارند. عمده گزارش ها و برخورد امام با مأمون پس از پیشنهاد ولایت عهدی صورت گرفته که در این قسمت تمرکز بحث ما نیز بر همین مقطع است. شخصیت و نیت مأمون و سابقه عباسیان بر امام پوشیده نبود و حتی بر فرض خیرخواهی و قصد مأمون در واگذاری ولایت عهدی مسائل بسیار وجود داشت که بر بعید بودن این امر دلالت میکردند، از جمله ساختار حکومت عباسیان و دشمنی با علویان سامان یافته بود، شرایط سیاسی نامساعد در میان علویان، اختلاف های عقیدتی سیاسی بسیار به وجود آمده و انحراف های اجتماعی، اخلاقی و سیاسی که همگی ریشه در رفتار خلفای عباسی داشت، شرایط را پدید آورده بود که مردم از عدالت و مفاهیم اصولی اسلام فاصله گرفته بودند و شاید یارای تحمل و همراهی عدالت امام معصوم را نداشتند. بر اساس شواهد تاریخی حدیثی سیاست امام رضا علیه السلام به هیچ وجه تشکیل یا در اختیار گرفتن حکومت نبوده، زیرا نوع برخورد و واکنش ایشان با قیام های صورت گرفته و نیز مشارکت و مداخله نکردن در این حرکت های اعتراضی حاکی از این است که اهتمام و اولویت امام در این مقطع اصلاح انحراف های فکری عقیدتی و نشر معارف اهل بیت بوده و ایشان در گام نخست به اصلاح و ایجاد زمینی مناسب برای تشکیل حکومت معتقد بودند. البته در ادامه در این باره بحث می شود که اصولاً بر اساس سیره ائمه هرچند حکومت حق ایشان بوده، به دست گرفتن حکومت در اولویت نبوده و هیچگاه حکومت به مساوی ارزش یا هدف مطرح نشده، بلکه از این دیدگاه حکومت ابزار است که زمینه را برای نیل به اهداف عالی و متعالی ائمه فراهم می کند. بر همین مبنا تشکیل حکومت نیازمندی زمینه های است که تا وقت این شرایط و لوازم مهیا نشود امام معصوم مبادرت به این امر را نخواهد کرد. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید. باید گفت امام رضا علیه السلام از ابتدا با پیشنهاد ولایت عهدی مأمون مخالفت کردند و حتی به او توصیه نمودند که این خبر در جای منتشر نشود. مأمون دیگر بار نزد آن حضرت پیام فرستاده و در مجلس خصوصی که فضل ابن سهل هم حضور داشت گفت: حال که از پذیرفتن خلافت خودداری میکنی، بناچار باید ولایت عهدی را بپذیری. و حضرت به سختی از این کار خودداری فرمودند. بر اساس آنچه در منابع تاریخی و حضرت دلایل پذیرش ولایت عهدی را بیان نمودند که در همه روایت ها آمده، البته با وجود این در آنها عنصر ضرورت و اجبار بسیار پررنگ است. موضع انفعالی اتخاذ نفرمودند و براستی بر پیروانشان روشن کردند که ائمه سلسله العباد هستند. در همین زمینه آمده پس از آن که مأمون به حضرت اعلام کرد قصد واگذاری خلافت به ایشان را دارد، حضرت در جواب صریح و قاطع که به طور کلی اساس خلافت و شاخص مأمون را زیر سوال برد. دوستان شنونده، گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان با موضوع ولایت عهدی امام رضا علیه السلام میشنوید و از شما دعوت میکنیم که در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
سیاست های امام در مقابل مأمون طوری طراحی شده بود که همه برنامه ها و اقدام های وی را به اثر می کرد. اگر بخواهیم اقدام ها و مواضع امام در مقابل مأمون را به اختصار بگوییم، از همان ابتدای تر پیشنهاد و حتی بعد از قبول آن نوع مبارزه منفی و مقابله به چشم می خورد که جای تأمل دارد. امام در مدینه به نامه و یا نامه های مأمون پاسخ ندادند. برخلاف آن که مأمون دستور داده بود که ایشان خانوادش را به خود ببرد، حضرت هیچ کدام از اعضای خانواده را همراه نبردند و به گونه خاص خداحافظی کردند که به برگشتن و نارضایتی حضرت از مسافرت دلالت خانواده داشت. بیان صریح حق ولایت امام معصوم در مسیر نیشابور و حتی در ملاقات با مأمون امام در خراسان نیز همچنان از قبول ولایت عهدی سر باز زدند. استدلال های منطقی امام در برابر اصرار مأمون و تصریح ایشان به این که حکومت حق مأمون و خانوادهش نیست و او در ارائه این پیشنهاد صداقت ندارد. پس از پذیرش ولایت عهدی، امام رضا علیه السلام و یاران نزدیک و حتی شخص مأمون سرانجام این امر را بیان نمودند. طرح شرایط دخالت نکردن در عزل و نصب و سایر امور حکومتی. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و تا برنامه های بعدی همین شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضی الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه، سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در چند برنامه گذشته با شما از امیر علی شیر نوایی، متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته ایرانی قرن نهم هجری قمری سخن گفتیم. شخصیت جهانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. در این برنامه معرفی آثار این اندیشمند برجسته ایرانی را پی می‌گیریم. امیدواریم مورد توجه شما یاران همراه قرار گیرد. عزیزان، همان گونه که قبلا گفتیم، دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندانهای حکومتگر در ایران بوده و با توجه به حمایت این خاندان فرهنگ و هنر، دوره درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفته است. وجود نخبگانی فرهنگی در جایگاه صاحبان قدرت یکی از ویژگی‌های برجسته این عصر است. امیر نظام الدین علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا، یکی از این شخصیت‌های برجسته این دوران به شمار می‌رود. در برنامه گذشته گفتیم که مورخان آثار این وزیر اهل ادب و هنر را بیش از 30 اثر به فارسی و ترکی دانسته‌اند که برخی از آنان در دست است و بعضی کمیاب است یا نسخه از آن در دست نیست. 4 دیوان غزلیات، 5 مثنوی لسان و طیر، تذکره مجالس و نفائس، منشآت پارسی و ترکی و دیوان فارسی تنها تعدادی از آثار بسیار امیرعلی شیر است. عزیزان، شخصیت و آثار هر سراینده و فعال اجتماعی ارتباط بسیار نزدیکی با فرهنگ و حقایق اجتماعی و سیاسی عصر خود دارد و به همین مناسبت در ظهور امیرعلی شیر نوایی از نظر شاعری باید قرابت و هماهنگی مخصوصی را که با وقایع ادبی زمان خود داشته است